بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه ملاهادی سبزواری را رسیدیم به قررون فی بیان الاقوال فی وحدت حقیقت الوجوده و کسرتها. در این قرر حکیم سبزواری به یکی از نتایج مهم اصالت وجود میپردازند با نام تشکیک در وجود. به جرأت میتوان گفت اگر اصالت وجود رکن نخست حکمت متعالیه صدرایی باشد، مسئله تشکیک در وجود رکن دوم آن است. اگر مبحث اصالت وجود و تشکیک در وجود برای کسی حل نشود، بسیاری از معضلات فلسفی و کلامی برای او حل نخواهد شد. لذا توجه عمیق به این مبحث بسیار ضرورت دارد. خب، شما پیش از این در بدایه و نهایه روح سخن را در باب تشکیک یاد گرفته اید. بنده فقط اشاراتی میکنم، چون بنامون و پیشفرضمون بر این هست کسانی که دارن کتاب منظومه ملاهادی سبزواری را میخوانند، پیش از این کتابهای بدایت الحکمه و نهایت الحکمه را خواندند. لذا توضیحات اضافی نخواهیم گفت. روح سخن رو خدمت شما عرض میکنم، بعد وارد متن منظومه میشم. در ضمن متن نکات جدیدی که حکیم سبزواری به اونها میپردازن رو توضیح خواهم داد تا از زمان استفاده بهینه کرده باشیم. میدانید که اگر اصالت وجود پذیرفته بشود، اگر اشتراک معنوی وجود پذیرفته بشود، به یک نتیجه میرسیم. اون هم این هست که واقعیاتی که در خارج و در ذهن میبینیم، اینها چیزی جز وجود و مراتب وجود نخواهند بود. بنابر اصالت وجود، متن واقعیت را، اعم از واقعیت ذهنی و واقعیت عینی را، وجود پر کرده است. و بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد، چون غیر وجود یا عدم است و یا ماهیت. و عدم که چیزی نیست بخواهد در کنار وجود قرار بگیرد، ماهیت هم امر اعتباری بوده و در حکم عدم هست. لذا هرچه که در عالم میبینیم، چه در عالم خارج و چه در عالم ذهن، چیزی جز وجود نخواهد بود و وجود غیری ندارد. از این ور هم شما کسرات موجود در هستی را میبینید. وجود کسرت در هستی یک امر بدیهی است. همین که شما میگید در و دیوار، آسمان و زمین، انسان و اسب و مانند اینها، نشان از این دارد که عالم هستی رو در یک وجود و یک موجود خلاصه نمی کنید، بلکه به بداهت شما وجودهای کثیری را در عالم می یابید. اگر وجود کسرات بدیهی باشد که هست، می دانید که در هر جا پای کسرت در میان باشد، پای مابه الاشتراک و مابه الامتیازی در میانه. یعنی هر جا بگید کسرت یعنی بیش از یکی، دو، سه، چهار و همینطور برو بالاتر، این همه کسرت هم. کسرت در جایی معنا دارد که میان دو یا چند چیز یک جهت اشتراکی وجود داشته باشد و یک جهت امتیاز. اگر بنا باشد میان چند چیز فقط جهت اشتراک موجود باشد و هیچ جهت امتیازی میان اشیا وجود نداشته باشد، و به تعبیر دیگه اشیا متماثل من جمیع الجهات باشند و از هر جهت با همدیگه اشتراک داشته باشند، خب مشخصه که اینجا کسرت معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون دو وجود یا دو موجود اگر فرض بشه که از هر جهت عین همان، از جهت علت داشتن، از جهت زمان، از جهت مکان، همه تمام عوارضشون از هر جهت عین هم باشن، خب مشخصه که اینا دو چیز نیستن. جا توهم تعدد است، تعددی در کار نیست. پس برای اینکه تعدد و کسرت معنا پیدا بکنه، هم نیاز به مابه الاشتراک داریم، هم نیاز به مابه الامتیاز. یعنی هم یک جهت اشتراکی باید میان چند چیز باشد و هم جهت امتیاز. خب این مابه الاشتراک بنابر اصالت وجود قطعا به وجود برمیگرده. یعنی اگر شما دو تا موجود رو در نظر بگیرید، بگید که مابه الاشتراک این دو موجود چیست، در پاسخ خواهند گفت که مابه الاشتراک این دو وجود است. چرا وجود؟ چون چیزی غیر از وجود نداریم ما در دار هستی. هرچه هست وجود است، غیر وجود ماهیت و عدم است که در حکم نیستی هست. لذا اگر بگن مثلا درخت و انسانی که در خارج هستن تو چی با هم اشتراک دارن، خواهیم گفت که در وجود با هم اشتراک دارن.
یکی وجود درخت است، دیگری وجود انسان. اگر پرسیده بشه که مثلا فرض بگیرید این موجوداتی که در خارج هستن در چه چیزی با هم تفاوت دارن، تمایز دارن، بازم باید پاسخ بدیم که در وجود. چرا؟ چون بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد که ما یه غیری داشته باشیم غیر از وجود باشد و بخواد ما به امتیاز میان موجودات قرار بگیرد. با همین تحلیل ساده که مبتنی بر اصالت وجود هست به یک نتیجه میرسیم، اون هم اینه که ما به اشتراک میان موجودات کثیر با ما به امتیاز اینها یکیست. یعنی ما به اشتراک اینها در وجوده، ما به امتیازشون هم در وجوده. خب اگر ما به اشتراک و ما به امتیاز یکی باشد، از کجا تفاوت گذاری رو شما تبیین میکنید؟ پاسخ روشن، تفاوت ها به شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر، اولویت و عدم اولویت است. یعنی تفاوت، تفاوت تشکیکی است. اصلا تشکیک معنیش همینه. تشکیک یعنی این که ما به اشتراک به ما به امتیاز باز میگردد، یا بگید ما به اشتراک عین ما به امتیاز است، و تفاوت وجودها به شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر و اولویت و عدم اولویت. به بیان دیگر شما نمیتوانید اصالت وجود را بپذیرید، اشتراک معنوی وجود را بپذیرید، وجود کسرات را در عالم هستی بپذیرید، ولی سر از تشکیک در وجود در نیایید. اصلا لوازم منطقی اصالت وجود پذیرش تشکیک در وجوده. فقط کافیست شما تصور درستی از اصالت وجود و احکام اصالت وجود داشته باشید. باید درست متوجه شده باشید که اصالت وجود به چه معناست، و مثلا یکی از احکام اصالت وجود اینه که وجود غیر ندارد. اینها رو کنار هم که بذارید به این نتیجه خواهید رسید که تفاوت میان موجودات از نوع تفاوت تشکیکی است. این خلاصه چیزی بود که ما به تفصیل در بدایه و نهایه خدمت شما توضیح داده بودیم و الان بیش از این توضیح نمیدیم، وارد متن منظومه میشیم. نکات جدیدی که حکیم سبزواری در ضمن متن منظومه بیان کردن رو در ضمن خواندن عبارت خدمت شما توضیح خواهیم داد، تا بیش از این از زمان، در واقع ما بتونیم از زمان استفاده بهینه داشته باشیم و اون نکات جدیدی که در منظومه هست و بعضا در بدایه و نهایه به اونها اشاره نشده اونها رو بیشتر توضیح بدیم. متن رو نگاه کنید. غررون فی بیان الاقوال فی وحدت حقیقت الوجود و کسرتها. یه غرری در بیان این که حقیقت وجود واحد است و همچنین کسرت حقیقت وجود به چه شکله. میخوام بگیم کسرت حقیقت وجود یه کسرت تشکیکی است. تمایز میان موجودات از نوع تمایز تشکیکی است. بنابر اصالت وجود، بنابر اینکه وجود یک حقیقت واحد است. ابیات رو نگاه کنید. الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات تشککن تعم، حقیقتون ذات تشککن تعم، مراتبن غنن و فقرن تختلف، کن نور حیث ما تو قوی و ضعف. این ضعف به خاطر ضرورت شعری ما چی میخوانیم؟ ضعف. و اند مشائیت حقائق تباینت و هو لدی زاهق، لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يقع، كأن من ذوق التأله اقتنس من قال ما كان له سوى الحسس، والحسة الكلي مقيدا يجي تقيد جزء و قيد خارجي. خب ما به رسم دیرین خودمون ابیات را در ضمن متن توضیح می‌دهیم که خیلی گیج کننده نباشد. خب در بیت اول حکیم سبزواری می‌فرمایند که فهلویون که گروهی از حکمای ایران باستان بودند و گفته میشه که پیش از یونان باستان فلسفه و حکمت در ایران باستان رواج داشته و از ایران باستان منتقل به یونان باستان شده، این حکمای ایران باستان رو که معروف به پهلویون بودن، حالا معربش میشه فهلویون، اینها بر این باور بودن که وجود یک حقیقت مشکک هست، یعنی یک حقیقت دارای مراتبه، شدت و ضعف بردار، نقص و کمال بردار هست. الفهلویون من الحکما و الفهلویو معرب الپهلوی، فهلوی از حکما و فهلوی معرب چیه؟ پهلوی، چون در عربی پ نداریم این رو تبدیل به ف میکنن. الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشکک انتعم، وجود نزد این حکمای ایران باستان یا حکمای پهلوی یک حقیقت دارای تشکیک است. خب تشککن یعنی چی؟ یعنی تعم و مراتبن، یعنی مراتبی را در بر میگیرن. این مراتبن مفعول تعم هست. چه چیزی را در بر میگیرد شامل میشود؟ مراتب را. غنن و فقرن علی سبیل التمثیل، این مراتب وجود از حیث غنا و فقر دارای مراتبند. حالا چرا گفته غنا و فقر؟ مگر وجود هم فقیر و بینی ثروتمند دارد؟ حکیم سبزانی میفرماید این از باب تمثیله، یعنی به جای تعبیر کمال و نقص، کمال رو ایشون مثل غنا دانستند و نقص رو مثل چی دانستند؟ فقر دانستند. این غنن و فقرن تعبیر دیگری از کمالن و نقصن هست. فکزا شدتن و ضعفن و تقدمن و تأخرن. خب شما وقتی تشکیک رو میگید معمولا تشکیک رو با چارت اصطلاح تعبیر میکنن: کمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و تأخر، اولویت و عدم اولویت. که از این چارتا حکیم سبزاری به سه تاش اشاره میکنن: کمال و نقص، شدت و ضعف، تقدم و تأخر. حالا کمال و نقص رو در ادامهشون خواهند گفت. تختلف و کنور. خب این حقیقت وجود اختلاف دارد، مراتب گوناگونی دارد، تختلف و اختلاف پیدا میکنه. کن نوره حیث ما تو قوی و ضعیف یا ضعف، مانند نور از آن حیث که این نور هم شدت و ضعف برمیدارد. خب قبل از اینکه وارد استدلال بر تشکیک بشند، حکیم سبزواری میخوان در واقع ماهوه تشکیک رو مطرح بکنن، یعنی اول میخوان ماهیت و چیستی تشکیک تعریفش رو بگن، بعد در ضمن مطالب و اشاراتی به استدلال تشکیک خواهند داشت. اگرچه به لحاظ منطقی بهتر این بود که ابتدا تشکیک اثبات بشود، آنگونه که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به خوبی این کار رو انجام دادن، بعد که تشکیک اثبات شد بعدن وارد تمثیل بشید و بگید که این تشکیکی که ما در وجود گفتیم مثل او شدت و ضعفی است که در نور هست. از باب تشبیه معقول به محسوس برای تقریب به ذهن بهتر بود ایشون همون ترتیبی رو که علامه طباطبایی در نهایه داشتن ایشون هم به همون ترتیب عمل میکردن، ولیکن حالا ترتیب رو به هم زدن، ابتدا مثال میارن که در واقع ما چیستی تشکیک رو بدانیم، بعد در ضمن عبارات استدلال میکنن بر وجود تشکیک. البته بیشتر استدلال ایشون از راه هم خود اصالت وجود هست، هم از راه ابطال قول مخالف هست. حالا خدمتون توضیح خواهم داد. یعنی ان النور الحقیقی الذی هو حقیقت الوجود. این مانند نور، یعنی کدام نور؟ یعنی اون نور حقیقی که همان حقیقت وجود است. چرا نور حقیقت وجود رو میگیم نور حقیقی؟ از نور هو الظاهر به ذاته المظهر لغیره. چون نور تعریفش اینه، نور به یک واقعیتی گفته میشود که به ذاته روشن است و روشن کننده غیر خودش نیز هست. خب حقیقت وجود هم همین تعریف رو دارد، همین ویژگی رو دارد. حقیقت وجود هم به ذاته موجوده و ایجاد کننده اون وجودهای مقید و مخلوق و معلول غیر خودش نیست هست. دقت میکنید؟ لذاست که مثلا وقتی گفته میشه الله و نور السماوات والارض، این در معنای حقیقی کلمه استعمال شده. اگر ما نور را به معنای چی بگیریم؟ با این معنا که هو ظاهرون به ذاته مظهرون غیره. خدا چون وجودش از ذاتش است و ایجاد کننده غیر خودشه، مانند نور که روشناییش از ذاتش است و اظهار کننده غیر خودش، لذا ما به خدا نور اطلاق کرده ایم. یعنی در قرآن خدا را با نام نور ازش تعبیر کردند، یعنی خود خداوند متعال از خودش با اسم نور تعبیر کرده است. و هذا خاصیت و حقیقت الوجود. خب این ویژگی حقیقت وجود است. چیه ویژگیش؟ ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. لکونها ظاهرتن به ذاتها مظهرتن لغیرها الذی هو ماهی. حالا او غیر حقیقت وجود چیه که اون حقیقت وجود میاد اونها رو اظهار میکنه و به منصه ظهور و وجود میرساند؟ اون غیر حقیقت وجود همان ماهیات سماوات ارواح و اراضی اشباح است. و این تعبیر تعبیر ذوقی عرفانی و اشراقی است. خب مراد از ارواح معمولاً موجودات مجرد رو میگن. حالا اینو تقسیم میکنن، میگن ما یه ارواح مرسله داریم، یک ارواح مقیده. مراد از ارواح مرسله همون مجرداتی است که هم ذاتن مجردن و هم در فعل خودشون مجردن، یعنی عقول. خیلی ساده، ارواح مرسله همون عقول مجردن. مراد از ارواح مقیده اون مجرداتی هستن که ذاتشون مجرده ولی در فعل خودشون تعلق به ماده دارن، یعنی نفوس. حالا چرا میگه سماوات ارواح؟ چون سما در برابر عرض او جهت علو و هر چیز رو میگن. اصلا خود سما از ریشه سموه، سمو یعنی ارتفاع. بله، شما در کتاب الهدایت و فنه اگر خوانده باشید اونجا مثلا میگفت که وقت در باب وجه تسمیه اسم میگفتن اسم را اسم گفتن لسموهی علا قسیمه، چون اسم بر دو قسیمش که فعل و حرف باشد برتری داره. چرا؟ برتریش چیه؟ برتریش این که از دو تا اسم کلام و جمله تشکیل می شود ولی از دوتا فعل یا دوتا حرف یا یه فعل و یه حرف کلام تشکیل نمی شه، مگر این که اون فعل به همراه یک اسمی در نظر گرفته بشه. مثلا دقت می کنید، لذا چون او موجودات مجرد مرتبه شون بالاتر از موجودات مادی است، از اینا تعبیر می کنند به سماوات ارواح، یعنی چون جایگاه رفیع دارند. در برابر ارواح اشباه، مراد از اشباه چیه؟ اشباه یا بدن مادی است و یا بدن مثالی. به بدنهای مادی و مثالی اشباه میگن. دقت میکنی؟ حالا یا بدن مادی باشد یا بدن مثالی باشد. چرا ارازل اشباه گفت؟ خدمتتون عرض کردم اگر آسمان جهت علو باشد در برابر آسمان که مرتبه پایین تر دارد زمین قرار میگیره. لذا چون شبه چه بدن مادی و چه بدن مثالی در واقع در مقایسه با اون مجردات درجه وجودی پایینی دارن، از اینها تعبیر به عرض می شود. از باب چیه؟ استعاره است. همین این تعابیر رو ما بهش میگیم تعابیر استعاری. کن نور الحسی الذی هو ایزن طبیعت مشککت ذات و مراتب متفاوتت حیث و مات و قوی ذالک نور الحسی و ضعف. مانند چی؟ مانند اونه کی؟ حقیقت وجود مانند چیه؟ حقیقت وجود که نور حقیقی است مانند نور حسی است. خب نور حسی چیه؟ هو یعنی نور حسی هم همچنین یک طبیعت مشکک دارای مراتب است. مشکک همون معنای دارای مراتب رو میده، تشکیک یعنی مرتبه داشتن. لذا قید ذات مراتب این قید توضیحی است برای مشکک. مشکک یعنی چی؟ داره توضیح میده یعنی دارای مراتب. مراتبش هم مختلفه یا خیر؟ بله متفاوت و مختلفه. از چه حیثی مختلفه؟ از آن حیث که گاهی اون نور حسی قوی می شود گاهی ضعیف می شود، یعنی از حیث شدت و ضعف، یعنی اختلاف و تفاوت مراتب نور حسی از حیث شدت و ضعف آن است. البته این مثال است، استدلال نمی تونه باشه، به ویژه بنابر او یافته های فیزیک جدید که دیگه اینا نور حسی رو به گونه ای تحلیل کردن که دیگه این نگاه های ظاهرون به ذاته و مظهرون به غیره در مورد نور حسی معنا پیدا نمی کنه. لذاست که علامه طباطبایی در نهایه یه تعبیر جالبی داشتن، میخواستن این مثال رو بزنن، میگفتن که الا ما یتلقل الفهم سازج، بر اساس آنچه که فهم ساده و نگاه سطحی چنین تلقی از نور دارد. دقت میکنی؟ ولی چون بنا بر تشبیه هست نمیشه ایراد گرفت بر فلاسفه که آقا شما میخواند تشبیه معقول به محسوس بکنن برای تقریب به ذهن. و میدانید که المناقشه فی المثال لیست من دب المحصلین، مناقشه در مثال از عادت پژوهشگران و محققان نیست. المثال مقرب من وجه و مبعد من وجه، مثال از یک طرف ذهن طرف را به مبحث نزدیک میکنه به مطلب، از طرف دیگر ممکنه ذهن اون شخص را از مطلب دور بکنه. مو قسمتی که به مطلب نزدیک میکنه رو مورد نظر ما هست. لذا در مثال مناقشه نیست. فل اختلاف و بین الانوار لیس اختلاف نوعیه. بعد حکیم سبزوری این بحث تشکیک رو در مثال نور پیاده میکنن. اختلاف میان انوار اختلاف نوعی نیست بلکه اختلاف تشکیکی است. در اختلاف نوعی شما یک جنس مشترک در نظر میگیرید و میایید میگید که اینها فصلاشون با هم چیان متفاوتن. چون فصلا متفاوتن لذا دو تا نوع تشکیل می شود. این در واقع اختلاف نوعی با نظر به ماهیت صورت می گیره، ولیکن اختلاف تشکیکی با نظر به وجود است. اگر نظر به وجود اشیا بکنی و بخوای اختلاف اینها رو تبیین بکنی، فقط به صورت تشکیکی باید سخن بگی، یعنی باید بگی که اختلاف وجودها اختلاف تشکیکی است. ولیکن اگر به ماهیات این وجودها که همان مفاهیم ذهنی هستند که از مراتب وجود انتزاع شدن نظر بکنید، در این صورت میتونید اختلاف رو به چی بدانید؟ مثلا اختلاف نوعی، یا مثلا متباین به تمام ذات بدانید، بگید که نه جنس مشترک دارن نه فصل مشترک مثل جوهر و عرس، یا متباین به جزء ذات بدانید که همون اختلاف نوعی باشد، یعنی بگید جنسشون مشترک است ولی فصلشون با هم متفاوته. اینها رو مفصل در کتاب بدایه و نهایه خوندید، حالا بحثش هم بیاد ما اینجا دوباره ذکر خواهیم کرد. فإن المعتبر في النور أن يكون ظاهرا بالذات مظهرا للغير، آنچه که در نور اعتبار دارد اینه که ظاهر بالذات باشد و مظهر برای غیر باشد، یعنی نور ذاتا روشنه، چیزی نمیاد نور رو روشن کنه، روشنایی نور ذاتی نوره، ولکن اشیاء دیگر به واسطه نور روشن میشوند. و هذا متحقق في كل واحدة من مراتب الأشعة والأزلة، این تعریف ما از نور که ظاهرون به ذاته و مظهرون غیره باشد در همه مراتب انوار، در همه مراتب شعاع نوری و ازله سایه های اونها هست. دقت داشته باشین، این ازله درسته به ترجمه میشه به سایه، ولی منظورشون مراتب ضعیف نوره. دقت میکنی؟ یعنی اشعه و ازله هر دو شعاع هستند، منطقه اگر شعاع شدت داشته باشد شعاع نوری معمولا اشعه میگن، و اگر او شعاع نوری ضعیف بشه بعضی وقتا بهش میگن ازله. این زل در برابر این شعاع نوری نیست، بلکه مرتبه ضعیفی از شعاع نوری است. یعنی نور انقدر ضعیف میشود که گویی نور نیست، نه اینکه واقعا نور نیست، ازش تعبیر به زل و اینها میکنه. فلالضعف قادح في كون المرتبه الضعيفه نورا وللقوه والشده وللتوسط شرط او مقومه الا للمرتبه الخاصه بمعنى ما ليس بخارج عنها او قادها. میفرماید که این ضعف مرتبه ضعیف نور به نور بودن نور آسیب نمیرساند، قادح نیست، یعنی ضرر رساننده نیست. اینجوری نیست که بگیم مرتبه ضعیف نور چون ضعیف است پس نور نیست، نه خیر، نور است ولیکن نور ضعیف. یا مثلا اون مرتبه قوی و شدید نور و همون مرتبه متوسطش، این شرط شدت نور، شرط نور بودنش یا مقوم نور بودنش نیست. یعنی اینطوری نیست که بگیم اگر شما نور شدید یافتید، اگر نوری یافتید مشروط به این که شدید و قوی باشد میتونیم بهش بگیم نور، یا اگر نوری یافتید که شدت دارد و او شدت رو به منزله مثلا فصل بگیرید، مقوم نوریت نور بگیرید، به این معنا که این شدت نور در واقع به منزله فصل باشد که مثلا اون نور بودن نور رو تحقق میبخشد، مثل مثلا ناطق که نسبت به انسان هست در نظر گرفته میشه. نه خیر، به عبارت فنی شدت و قوت نه شرط نور بودن نور است و نه شطر نور بودن نور. شرط به چیزی میگن که خارج از ماهیت باشه، خارج از ذات باشه. شطر به چیزی میگن که داخل در ذات باشه. دقت میکنید؟ یعنی قوت و شدت نه شرط نور بودن نور است، که اگر شرط باشد اون وقت معنیش اینه که نور ضعیف رو که شدت و قوت ندارد نباید نور بدانیم، و نه شدت و قوت شطر و ذاتیه به تعبیری جزء نور بودن نور هست که بعد بگیم که اون نوری که ضعیف نور نباشد. خیر، لذاست که شون میفرماین اون توسط، قوت، شدت هیچ کدام شرط و شطر یا بگید شرط و مقوم نور بودن نور نیستند، الا للمرتبه الخاصه، مگر اینکه بگیم این شرط بودن و نور بود، شدت نوریت و قوت نوریت مخصوص یک مرتبه خاصه، نه به این معنا که شرط اون مرتبه یا شطر اون مرتبه باشد، بلکه به این معنا که این قوت و شدت خارج از نور بودن نور نیست. اینجوری نیست که مثلا بگیم اینجا ما یه نور داریم، یه چیز دیگری غیر از نوریت به نام شدت، یه چیز دیگری غیر از نوریت به نام قوت. نه خیر، همش نوره. شدت نور چیزی جز خود نور نیست، بل فقط مرتبه بالای نورو بگید، مرتبهش بالاتر. افقاده یا ضرر رساننده هم نیست. بله، فالقوی هو نور، قوی نور است، و المتوسط ایزن هو متوسط هم نور است، و کز ضعیف، ضعیف هم نور است. چه مرتبه قوی بگید، چه مرتبه متوسط و چه مرتبه ضعیف نور رو بگید، همشون نورند. نه ضعف نور قاده در نوریت نور است، و نه شدت نور جزء مقوم یا شرط نوریت نور است. فل نوره ارزون عریزون به اعتبار مراتب البسیطه، نتیجه این که برای نور یه گستره زیادی است، عرض عریزی است، دامنه خیلی گسترده‌ای دارد به اعتبار مراتب بسیط. این چرا میگن بسیط؟ چون وقتی میگیم نور شدید، شدت رو جزء نور نمیدانیم. وقتی میگیم نور شدید، نمیخوایم بگیم که نور با یک چیزی به نام شدت اومده ترکیب شده. نه دیگه، شدت نور چیزی جز نوریت نور نیست. لذا نوریت نور یا شدت نور بسیط است، چون شدت چیزی جدای از نوریت نیست که بخواد نوریت با او ترکیب بشه. یا مثلا وقتی میگیم نور ضعیف، اینجوری نیست که یک چیزی به نام مثلا عدم بیاد با نور ترکیب بشه و این عدم و نور نور ضعیف رو تشکیل بدن. خیر، اینا بسیط است، یعنی مرکب از غیر نوریت نیست. ولکل مرتبت ایزن ارزون به اعتبار اضافتها الى القوابل المتعدده، همچنین هر مرتبه ای از نور هم یک عرض عریضی دارد به اعتبار اون قابل هایی که نور به اونها میتابد. و بالاخره مثلا شما یه بار میگید که نور الف با نور به چه تفاوتی دارد؟ میگید نور الف شدیده، نور به ضعیفه. یه نحوه تفاوت گذاری میان انواره و یه تفاوت گذاری حقیقیه در واقع. یه بارم میتونید بگید، یکی میپرسه نور الف با نور به چه تفاوتی دارد؟ شما در جواب بدید ببین نور الف به میز میتابد، نور به صندلی میتابد. یعنی اختلاف انوار را به اختلاف قوابل بدانید. اینو برای چی اینجا میگم؟ خب این اختلاف انوار به اختلاف قوابل اون انوار اختلاف مجازی است، اختلاف حقیقی که نیست، چون شما اختلاف رو باید به خود نور بزنید ولی به متعلق نور میزنید. بله، اینو میگن وصف به حال متعلق شی، نه وصف به حال خود شی. وصف به حال متعلق شی اسنادش اسناد مجازی است. ولی خب این تعبیر رو داریم، میگیم آقا اون نور، نور او چراغ تابیده به مثلا زمین فوتبال، نور یکی تابیده به مثلا فرض بگیر جاده. خب چون قابل های انوار مختلفه، ما میایم یک اختلاف مجازی بین انوار قائل میشیم. اینو میگن که بعد تو بحث وجود هم ما چه این اختلافی رو خواهیم داشت. یک بار شما نظر به خود وجود ها میکنید، وقت اختلاف وجود ها میشه تشکیکی. گاهی در بیان اختلاف وجود ها نظر به قوابل ماهوی میکنید، مثلا ماهیت ها رو مثل قابل هایی در نظر میگیرید در تحلیل ذهنی که وجود آمده عارض بر اون قوابل شده و باعث شده که این ماهیات مختلف و این ماهیات و قوابل مختلف باعث شدن که ما بین وجود ها فرق بذاریم. مثلا میگیم آقا وجود الف، یه بار میگیم وجود الف با وجود به چه فرقی داره؟ میگی وجود الف شدیده، وجود به ضعیفه. این اختلاف، این نحوه بیان اختلافش اختلاف تشکیکی که نظر به خود وجود کردید و این حقیقیه، این اختلاف حقیقی است، چون حقیقتا مال خود وجود. یه بار نه، میگید که آقا وجود الف با وجود به چه فرقی داره؟ در پاسخ میگید که وجود الف وجود انسان است، وجود به وجود اسب است. توی پاسخ دوم تفاوت وجودها رو به اختلاف ماهوی برگردوندید، یعنی گفتید یک وجود در واقع عارض شده بر ماهیت انسان شده وجود انسان، دیگری عارض شده بر ماهیت درخت یا اسب شده وجود درخت و وجود اسب. خب اینم یک نحوه اختلاف. منتها این مدل اختلاف رو اگر به وجود نسبت بدید، میگن این اختلاف اسنادش مجازیه، مجازن اختلاف رو شما به ماهیات نسبت میدید. ماهیات به خودی خود نمیتونه سبب اختلاف باشه، چون ماهیت واقعیتی ندارد که بخواد ما به امتیاز قرار بگیرد، اونو مجازن میگن. در اینجا هم داستان همینه. فکزال که حقیقت الوجود ذات و مراتب متفاوته، نتیجه این که حقیقت وجود مراتب گوناگونی دارد از حیث شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر اینها، به حسب اصل اون حقیقت. یعنی اصل حقیقت وجود مراتب گوناگونی دارد که این شدت و ضعف و تقدم و تأخر خارج از حقیقت وجود نیستند. اینجوری نیست که وجود شدید یک وجود باشد به اضافه چیز دومی به نام شدت، یا مثلا وجود ضعیف وجود باشد به اضافه عدم مثلا. نه، وجود بسیطه، یعنی وجود غیر ندارد که بخواد مرکب از خود و غیر خود باشد. شما بسیط به این معنا منظورمونه، به این معنا از بساطت همه مراتب وجود بسیطن. چه واجب الوجود رو بگیرید، خب بسیط است. چه ممکن الوجودها رو بگیرید، بسیط. به کدام معنا؟ به این معنا که وجود غیر ندارد تا مراتب وجود بخوان با اون غیر ترکیب بشن و مثلا با هم تفاوت پیدا بکنن و مثلا بشن مرکب. چون بنابر اصالت وجود غیر وجود یا عدم است یا ماهیت، هر دو هم نیستی هن. نیستی چجور میخواد بیاد با هستی ترکیب بشه؟ بله در ذهن میتونه ترکیب تحلیلی ذهنی پیدا، ولی در خارج که معنی ندارد، در واقعیت که بی‌معناست. فإن كل مرتبة من الوجود بسيط ليس شديدة مركبا من اصل حقیقت و شده، هر مرتبه از مراتب وجود از او واجب الوجود بگیرید تا این پایین ترین مرتبه که وجودهای مادی هن، اینها بسیطن و این گونه نیست که وجود شدید مرکب از اصل حقیقت وجود باشد به اضافه یک چیز دومی کنار حقیقت وجود به نام شدت. و کز ضعیف ليس الا الوجود و ضعف عدمیون کن نور ضعیف، وجود ضعیف هم چیزی جز وجود نیست، ضعف یک امر عدمیه مانند نور ضعیف. حیث و انه غیر مرکب من اصل نور و ظلمه، در نور ضعیف اینجوری نیست که شما بگید نور مثلا ترکیب شده از نور و ظلمت، نور و تاریکی، یا مثلا وجود ضعیف رو هم بگیم که وجود ضعیف وجودی است که ترکیب شده از وجود و عدم. نخیر، چرا نمیتونید چنین ترکیبی رو بگید در باب نور که بگید نور ضعیف مرکب از نور و ظلمته؟ لانها عدمون، چون ظلمت امر عدمی است و معنی ندارد امر وجودی با امر عدمی در خارج ترکیب بشه. و کل حرکت البتیه، یا مثل حرکت کند، اینطور نیست که تو حرکت کند مثلا یک حرکت داشته باشیم یه عدمی که با این حرکت مثلا یه سکون، مثلا حالا حرکتی داشته باشیم با سکون ترکیب شده باشد، بعد بگیم حرکت به اضافه سکون میشه حرکت کند. اصلا سکون امر عدمی است، سکون عدم الحرکه هست، مما من شأنه ان یتصف بالحرکه، یعنی در حرکت های عرضی که شما میایید به اعراض نسبت میدید، اگر این حرکت های عرضی وجود نداشته باشد میگن آقا این شی ساکن است. دقت میکنید؟ سکون یعنی عدم حرکت عرضی. در برابر ثبات، ثبات رو معمولا در برابر حرکت جوهری میگیم، یعنی ثبات جایی است که حرکت جوهری وجود نداشته باشد، سکون جایی است که حرکت عرضی وجود نداشته باشد. اینها رو مفصل در مرحله نهم، مرحله قوفل نهایت الحکمه ما توضیح دادیم، خودتون هم خونده اید اون کتاب نهایه را. بله، حیث و انها غیر مرکبت من الحرکات و سکنات، اینجوری نیست که حرکت کند مرکب از حرکات و سکون باشد، سکونها باشد. بله قدر من الامتداد الى هیئت خاصه، بلکه یک اندازه از امتداد هست به یک شکل خاص. کلا حرکت یک وجود ممتده، یعنی یک وجودی که وجود کششدار هست، منتها گاهی این امتداد مقدارش مثلا فرض بگیرید یه حد خاصی است، مثلا میشه حرکت تون، گاهی امتدادش مثلا چیه فرض بگیرید شدت ندارد، ضعف دارد، ضعیفتر هست، میشه مثلا حرکت کند. چه حرکت تندو بگید چه حرکت کندو بگید، هر دو وجود ممتدن، وجود تدریجی ممتد که کشش دارن در بستر زمان امتداد پیدا میکنن. که از تقدم للوجود المتقدم لیس مقومن، همچنین دیگر بحثای تشکیک، این شدت و ضعف رو گفتم دیگه، از لوازم تشکیک چیه؟ گفتیم لوازم تشکیک معمولا 4 تاست: شدت و ضعف، نقص و کمال، تقدم و تأخر، اولویت و عدم اولویت. خب ایشون میخوانید بعضی از این 4 تا رو بیان توضیح بدن. میفرمان همچنین تقدم برای وجود متقدم مقوم نیست، همچنان که گفتیم شدت مقوم وجود شدید نیست، اینجا هم تقدم مثلا این که میگیم وجود علت مقدم بر وجود معلوله، معنیش این نیست که اون مقدم بودن و تقدم در واقع مقوم علت بودن علته، تا مثلا تا جایی مثلا یه جایی یه وجودی مثلا متصف به وصف مقدم نبود نتونیم بگیم علته، نه، این جزء مقوم نیست، مثل فصل نیست نسبت به ماهیت نوعیه که مقوم ماهیت نوعی است. نخیر، تقدم برای وجود ما، یعنی هر چی که در باب شدت گفتید حالا بیاین تو تقدم پیاده کنید، تقدم برای وجود متقدم مقوم نیست. چرا؟ چون اگر تقدم مقوم وجود متقدم باشد لازمش اینه که وجود مرکب از خودش و غیر خودش بشه، لازمش اینه که وجود مرکب از وجود و یه چیز دومی به نام تقدم بشه غیر از وجود، این معنی نمیده. و الا لترکب، اگر بخواد تقدم مقوم وجود متقدم باشد لازم میاد که وجود مرکب باشد، ولی وجود و بسیطون، این در حالی است که وجود بسیط است. چرا بسیط است؟ چون وجود غیر ندارد که بخواد با او ترکیب بشه. ولا آرزن، این تقدم نمیتونه آرز باشد. و الا لکان جایز و تأخر، اگر تقدم آرز بر وجود متقدم باشه خب هر امر عرضی قابل زوال هست، العرضی و یزو، عرض مفارق منظورمون ها، عرض مفارق قابل زواله. اگر تقدم وصف عارضی باشه اون هم از نوع عرض مفارق، اون وقت معنیش اینه که وجود متقدم میتواند متقدم نباشد. این میشه اجتماع نقیزه این دیگه، دقت میکنید؟ و الا لکان جائز و تأخر، چون اگر تقدم وصف عارضی باشه اون هم از نوع عرض مفارق، لازم میاد که اون وجود متقدمی که مثلا علت است جائز و تأخر باشد. خب اگر وجود متقدم یعنی علت که مقدمه بر معلول خوده بخواد بشه مؤخر، او دیگه علت نخواهد بود برادر من، وقت میشه اجتماع نقیزه. شما از یک طرف علت فرض کرده اید، لازمه ای سخن اینه که علت هست پس مقدم است بر معلول. از یه طرف میگید که نه میتونه متأخر باشه، خب اگر متأخر بشه دیگه علت نخواهد بود. یعنی با این فرض شما به اجتماع نقیزه رسیدید، یک علتی را فرض کردید که هم مقدم هست هم مقدم نیست. والحالو ان جواز تأخره مسابق جواز الانقلاب، و حال اینه که جایز بودن تأخر وجود متقدم مسابق است با جواز انقلاب. یعنی آنچه که متقدم فرض شده بود و علت بود لازم میاد که متقدم نباشد، منقلب بشه از وجود خودش، یعنی دیگه علت نباشد و وجودی که علت بود بیاد بشه مثلا معلول، این انقلاب میشه دیگه. انقلاب هم چون لازمش اجتماع نقیزه اینه میگن محال است. بل عینه و الم یعتبر فی اصل حقیقه، بلکه اصلا عین انقلاب است، از خود انقلاب این. و الم یعتبر فی اصل حقیقه، اگرچه در اصل حقیقت اعتبار نشود. درسته در اصل حقیقت مثلا فرض بگیرید شما علت اعتبار نکنی این رو، یعنی مثلا بخوای بگی اشکال نداره، ما این که میگیم متقدم نیست و شده متأخر علتش میگیم، میگیم علته ولی میگیم متأخر. خب یعنی چی؟ مثلا معنی داری حرف شما؟ میگه آقا ما میگیم این علته ولی خب حالا متأخر شد چه ایرادی داره؟ میگیم خب اگه متأخر بشه که دیگه علت نخواهد بود برادر من. علت وقتی علت است که وجودش قبل وجود معلول باشد، دقت میکنی؟ لذاست که نمیشه حتی شما این تقدم رو در اصل حقیقت مثلا موجود متقدم مثل علت ندانی، باز هم انقلاب لازم میاد، یعنی باز هم سر از اجتماع نقیزه این در میاریم. همین سخن رو در مورد تأخر برای وجود متأخر هم میتونید بگید. وجود معلول وجود متأخره، این تأخر وصف عارضی برای وجود متأخر یا وجود معلول نیست، چه که اگه وصف عارضی باشد باز هم لازمش انقلاب است، یعنی لازم میاد آنچه که وجود متأخر دارد و معلوله وجود متأخر نداشته باشد، یعنی معلول نباشد، یعنی لازم میاد آنچه که معلول فرض شده معلول نباشد، از ذات خودش منقلب بشه و بشه مثلا علت. و جمیعها به ماهی وجود و مقیستون الی العدم که اشعت و ازلتن مقیستون الی ظلمت بهتر، و به ماهی مشترکاتون فی مفهوم الوجود. همه این مراتب از آن جهت که وجودند و مقایسه میشن با عدم، در مثال مانند اون شعاهای نوری و سایه هایی هستند که مقایسه میشن با تاریکی محض. یعنی وجود و مراتب وجود در مثال مانند اشعه و ازله هستند، و عدم در مثال مانند ظلمت محض. عدم چون نیستی محض لذا در مقام مثال میشه همون ظلمت محض. و به ماهی مشترکاتون فی مفهوم الوجود، و به ماهی شیء لم یتخلل الا شیء فی، و به ما ان ما بل امتیاز. خب اینا دیگه مشخصه. به ماهی مشترکاتون فی مفهوم الوجود، از این طرف هم میدونید که همه مراتب وجود در مفهوم وجود با هم مشترکن، و از این ور هم میدونید از سوی دیگر که هیچ چیزی در مورد همه این مراتب، اینها شیئن وجودن، میان این مراتب لا شیء یا عدم نمیتونه فاصله بندازه. مثلا کسی بگه آقا مرتبه ضعیف وجود با مرتبه قوی وجود چه فرقی داره؟ شما در جواب بگید که مرتبه ضعیف وجود توش عدم راه پیدا کرده، وجود در مرتبه ضعیف با عدم ترکیب شده ولی در مرتبه قوی با عدم ترکیب نشده، چه حرفیه؟ معنیش اینه که عدم لا شیء یا عدم بیاد فاصله بندازه در مراتب نقیز خودش. وجود نقیز عدمه، مگه عدم چیزیه که اصلا بخواد فاصله بندازه؟ مگه نقیز یک شی میتونه در مراتب خودشه؟ اصلا نقیز یعنی نیستی عدمی دیگه، چجوری میخواد بیاد فاصله بندازه؟ این چیزای بدیهی است دیگه. و به ما ان ما به الامتیاز فی شیئت الوجود عین ما به الاتفاق لبس، این دیگه استدلال بر تشکیکه. از آنجا که ما به الامتیاز در شیئت وجود عین ما به الاتفاق است، چرا ما به الامتیاز در مراتب وجود عین ما به الاتحاد است؟ که هر دو به وجود برمیگرده، لبساتتهی، چون وجود بسیطه. بنده خدمت شما گفتم چون وجود غیر ندارد. وقتی وجود غیر نداشته باشه و شما بخواید دو تا وجود رو با هم مقایسه کنید، مابل اشتراکشون چیه؟ وجود خواهد بود. مابل امتیازشون چیه؟ اونم وجود خواهد بود، چون بسیطه. بساطت تعبیر دیگری از غیر نداشتن وجود هست. چون وجود غیر ندارد پس بسیط است، و چون بسیط است پس مابهل اشتراک این مابهل امتیازه، هر دو به وجود برمیگرده. لا فی شیعته ماهیه، لا فی شیعت الماهیه. این تمایزی که ما داریم میگیم آقا در اون تمایز مابهل اشتراک این مابهل امتیازه، این با نظر به وجود اشیا است، نه نظر به ماهیتشونا. نظر به ماهیت اشیا بکنید، خوندید در نهایه و بدایه، این نظر به ماهیت بشه، یا تباین ماهیت به تمام ذات مثل جوهر و عرض که اجناس عالیان، یا تمایز ماهیت به بعض ذات مثل انواعی که زیر مجموعه یک مثلا جنس عالی است، مثل کیف محسوس و کیف مبصر، کیف محسوس و کیف نفسانی مثلا، اینها جنسشون مشترکه ولی تو فصل. یا مثل مثال ساده بزن، مثل حسن و حسین، یا بگید انسان و اسب، بهتر مثال اینه، انسان و اسب نسبت به حیوان جنسشون مشترک حیوانه ولی در فصل یکی ناطق است دیگری ساحر. یا هم که تمایز به خارج از ذات دارن، تمایز به عوارض، مانند افرادی که مندرج تحت انواع هستن، حسن و حسینی که زیر مجموعه انسانن، این تمایزشون به عوارض، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته و هاکذا. دقت میکنید؟ این مدل تمایزهای سگانه که یا به تمام ذات، یا به بعض ذات، یا به خارج ذات، با نظر به ماهیت اشیا گفته میشه، نه با نظر به وجود. اگر نظر به ماهیت اشیا بکنید، مشخصه که مابل اشتراک غیر از مابل امتیازه. دقت میکنید؟ مثلا تو مثال تمایز به بعض ذات، مابل اشتراک جنس، مابل امتیاز فصل. خب جنس و فصل غیر همه. این که ما میگیم مابل اشتراک عین به عین مابل امتیاز است، نظر به وجود اشیا میکنیم، نگاه و نظر ما اصالت وجودی است. لذاست که حکیم سبزاری میفرمایند که این که ما گفتیم مابل اشتراک عین مابل امتیاز، لا فی شیعت الماهیت، چون در شیعت ماهیت نظر به ماهیت اشیا بکنید، مابل اشتراک میتونه غیر از مابل امتیاز باشد، یعنی هست. و بما ان هذه الكسره من حيث الشده والضعف والكمال والنقص والتقدم والتاخر تؤكد الوحدة التي هي حق الوحدة وإن لم تكن الكسرة التي من حيث الإضافة إلى الماهيات الإمكانية كذلك ترجع إلى أصل واحد وسنخ فارد وحدة ليست من جنس الوحدات المشهورة. خب اینم روشنه، میگه از آنجا که این کسرات، کسرات وجودی از حیث شدت و ضعف، کمال و نقص، تقدم و تأخر، اینها تأکید میکنند اون وحدتی را که حق وحدت است. یعنی چی؟ یعنی در نظریه تشکیک در وجود، کسرت عین وحدت و وحدت عین کسرت است، در عین این که حقیقت وجود یک حقیقت واحده ولیکن مراتب دارد. این مراتب کثیر منافاتی با وحدت حقیقت نداره، بلکه اون رو تأکید میکنه. یعنی داره میگه که چون حقیقت وجود واحد است و ما غیر وجود نداریم، لذا تمایز به تشکیک خواهد بود و مراتب باید برای وجود قائل بشیم. لذا این کسرت با اون وحدت منافاتی ندارد. لذاست که میگن در نظریه تشکیک در وجود با کسرت حقیقی و وحدت اونم حقیقی است، منتها این کسرت و وحدت حقیقی عین همه. عینیت یعنی چی؟ یعنی نظر به حقیقت وجود بکنیم میشه وحدت، نظر به مراتب حقیقت واحد وجود بکنیم میشه کسرت. یعنی منافاتی ندارد که شما حقیقت واحدی در نظر بگیرید و کسرت این حقیقت واحد رو به واسطه مراتب گوناگون بدانید. اینا همدیگر رو تأکید میکنه، یعنی همدیگر رو نفی نمیکنن. اگرچه بعد بفرماین، اگرچه این کسرت از حیث اضافه به ماهیات امکانی نیست، این کسرت تشکیکی با نظر به ماهیات که گفته نمیشه، کسرت تشکیکی با نظر به وجودها گفته میشه. با نظر به ماهیات که بکنید، خدمتون عرض کردم مابهل امتیاز و مابهل اشتراک غیر همان در نظر ماهوی. همچنین این کسرت به یک اصل واحد و سنخ فارد برمیگردد، به یک سنخ برمیگرده که همون وجود باشد، و وحدتی است که این وحدت حقیقت وجود از جنس وحدت‌های مشهور نیست. یعنی وحدت حقیقت وجود از جنس وحدت عددی نیست که با کسرت عددی مثلا جمع نشود، این از اون وحدت‌هایی است که با کسرت جمع می شود. خب تا اینجا بحث تشکیک در وجود و تقریر محل نزاع تمام میشه. در ادامه وارد دیدگاه مشائین میشن و که مشائین نسبت داده شده بهشون که اینا قائل به تباین وجودات هستن. این دیدگاه رو حکیم سبزواری نقد میکنند که این دیگه بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.